أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الصديق الشهيد. سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان و بر شما مصیبت زدگان و سوگواران آن امام شهید و سبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این ایام سوگواری ماه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری، بنده عنوانی رو انتخاب کردم که گویای اون جایگاهی که خودم قرار دارم است. لزوماً نمیخوام بگم این دیدگاهی است که دیگران باید بپذیرن یا بهترین شکلی است که میشه مطلب رو ارائه داد، اما اون جایی که قرار دارم الان این چنین جهت داده به تفکر بنده که این بحث ها رو در ارتباط با واقعه عاشورا و امام حسین علیه السلام این گونه عرضه بدارم. تنها حسین، سری که نبود و رازی که نکشود. تنها حسین یعنی فقط حسین، جاس حسین، اون چیزای حاشیه های که حول و حوش امام حسین ساخته شده که هیچ نیت بدی هم پشتش نیست و بلکه همه از روی حسن ظن و حسن نیت و قصد خدمتکاری و خدمتگذاری و ابراز ارادت انجام شده، کوتاه هستن و بسیار دور هستن از اون چیزی که خود امام حسین علیه السلام هست. بنابراین دنبال سر عاشورا کربلا گشتن یه چیزی است که خودش نیست، ما میسازیمش اون سر رو. اما رازی هم آیا هست؟ دلسته گذشته فرقی بین سر و راز گذاشیم، امشب هم بهش خواهیم پرداخت. سر معمولا معنی و سبب و علت و چیزهای از این قبیل هست، پوشیدگی یه چیز. اما راز حتی نمیشه گفت معنی، علت، سبب، همون صرف دست نایافتنی بودن، ناشناخته بودن راز. حالا با این مقدمات گفتیم، سه جلسه هم صحبت شده خدمتون، عرض کردم که مقدارم تحمل داشته باشید تا این بحث پرورنده بشه و انشالله هرچی پیش بینی خود جنبندیش بهتر باشه. خدای تعالی در سوره مبارکه انفال فرمود: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که روی در رو شوید با کسانی که کفر ورزیدن در حالی که پیش روی می کنند، پس مگردانید با آنها پشت ها را. این کلمه زحف برای ما الان جا مهمه، معنا کردنش، به خاطر اینکه در روز عاشورا امام حسین علیه السلام از این کلمه استفاده کرد. اینجا میفرماید که وقتی که کفار دارن ادوانسینگ، انگلیسی بخوایم بگیم زح یعنی ادوانسینگ، یه آرمی که پیشروی میکنه، منتها پیشروی که با دفاع روبرو میشه و در برابرش داره دفاع میشه ولی پیشروی میکنه. میگوید که وقتی که کفار به شما حمله کردند و دارن پیشروی میکنن و شما هم دارید دفاع میکنید، پشتتون رو نکنید، همچنان با استقامت بایستید در حالی که اونا پیشروی میکنن. چون اسلام خب حسب ظاهر این آیات جنگ ابتدایی که نداره، اینا دفاع میکردن از خودشون. میگه اونا دارن به شما حمله میکنن، پیشروی میکنن، شما دارید دفاع میکنید، اونا زاحف هستن، شما دفاع میکنید، دست از دفاع نکشید و پشت نکنید. این معنای آیه. حالا یه جمله ای رو گفتم، اون جملات معروف که این حرامزاده، فرزند حرامزاده مرا بین دو چیز مخدر کرده، اینا این جزء اون خطبه است یا اون فرمایشی است که در روز عاشورا میگن و با یه مقدار تفاوت افراد مختلفی گفتم. متأ من از مسعودی آوردم، چون مسعودی یه مورخ بسیار مشهوری است و همچنان که میبینید از مورخان اولیه اسلام، با یعقوبی مسعودی و یعقوبی خیلی از طبری جلوتر بودن و در واقع مقدم بر طبری بودن و کتاب معروفش هم هست مروج الذهب و معادن الجوهر، دشت های یا دشت طلا و معدن های گوهر. این کتاب معروف تاریخیشه که از کتب اصلی تاریخ اسلامه، البته غیر اسلام هم پوشش داده ولی بین مسلمان ها از اولین مورخان هست که سیره نویس نیستن. سیره نویس ها بودن، متا سیره نویس ها مثل ابن هشام اونا مورخ عمومی نبودن، فقط سیره رسول الله رو نوشته بودن. به هر حال این کتابی داره به اسم اثبات الوصیت. در اون کتاب اون خطبه امام حسین رو بخشش آورده و اون رو دیگران هم آوردن، تو کتاب های مقتل هم آمده. منتها یه تفاوت اندکی داره که تفاوت مهمی نیست، ولی الا و انی ظاهفم به هذه الاصابه الا قلت العدد و کثرت الخذله و العدو، هان بدانید که من به سختی پیشروی کننده. این کلمه ظاهف رو من ترجمه کردم به سختی پیشرونده، پیشروی کننده. با این گروه با اندکی شمار، این گروهی که عددشون اندکه و بسیاری خائنان و دشمنان، دشمنان و خائنان به من بسیارن و یارانم اندکن قلیلن، ولی با این اوصاف من ظاهف هستم، دارم پیشروی میکنم. حالا این ظاهف رو یه مقدار لغتش توجه بفرمایید. زحف حرکت و پیشروی است در حالی که دافعی در بیرون یا درون است. یه چی از بیرون نمیذاره انسان پیشروی کنه، یا از درون یا هر دوتا نمیذاره پیشروی کنه، که موجب سنگینی و دشواری حرکت میشود، که شخص حرکت کننده سختی حرکت میکنه به شکلی که پاش روی زمین کشیده میشه، مثل کودک نوپا یا پیر از پا افتاده که در حال راه رفتن به سختی پای خود را روی زمین میکشد. کسی که درد پا داره، پیر و یا کودکی است که تازه راه افتاده، که اینا پاهاشون رو میکشن روی زمین و نمیتونن با شتاب و راحت و سبک راه برن، سنگین راه میرن، اینا ظاهفن. یا پیشروی یورش لشکری که با مدافعانی برخورد میکنن، که میگن مثلا فرق الان فرق کنید که میگن که پیشروی روسا در اوکراین خیلی آهسته است، مثلا یعنی با مقابله با دفاع ناتو روبرو شدن و با دفاع اوکراینیا رو بشن نمیتونن برن جلو. این میشه ظاهف بودن یا زحف. این نکته بعدیش هم قشنگه تو تعریف. تیری که بدون قصد رها شود بلغزه ولی به هدف بخورد هم بهش میگن ظاهر. یا انگار که طرف قصدش نبوده تیر بیندازه ولی تیر از دستش رها میشه، یه لغزشی میکنه و به هدف هم میخوره، به اون یه چیزی میخوره، مثلا یه دفعه یه شکار چیزی شکار میکنه و به یه جایی که نمیخواسته بزنه میزنه ولی میگه چه خوب زدم. اینم میگن اون تیر رو بهش میگن ظاهر. خب حالا امام حسین علیه السلام میفرماید که من ظاهرم، نمیگه من مهاجمم، من هم بکنم، نه من مقاتلم، قتال میکنم با اینها یا من میرم، میگه من ظاهرم. چه چیزی موجب سنگینی این حرکت میشه؟ چه چیزی موجب شده که امام حسین بگه من به سختی پیش میرم، حرکت میکنم؟ مثل کسی که از پیری یا از ضعف یا از سنگینی باری که بر دوششه یا با مقاومتی که روبرو شده پاهاش رو زمین کشیده میشه بره. چه چیزی باعث شده این تعبیر رو به کار ببرم؟ راجع به این ما هیچگاه فکر نکردیم به نظر من. از زوایای مختلفی میشه بهش نگاه کرد. مثلا اینکه بگه که حالا زن و بچه داره میبره، نگرانی که این به سر اینها چی میاد، یا نمیخواد خون ریزی بین مسلمین بشه، اینا درسته به یه شکل خاصی. اما به نظر من یه مقداری جدیتر که نگاشه اون راز است که راز هستی رو نمیدونه چیه. اون راز هست که سخت نگاه. کسی که معمولا آدم هایی که نادانن خیلی هم جسورترن در عمل و خیلی تصمیمات چون سریعتر و چیز میگه هرچی علم و دانش بیشتر میشه، حالا تازه ظاهریش، افراد دست به عصاتر میشن. و اینو شیخ ابن عربی تو فصول ساله که من داره که هرچی معرفت انبیا بالاتر بوده از همت کمتر استفاده میکنن، همت به کار نمیبرن. همت در این که بخوام تحمیل کنن یه چیزی رو و قاطع یک کار کنن. این ظاهر بودن امام حسین علیه السلام حکایت از یک عدم قطعیتی داره که انگار بار بشریت، بار الهیت، هر دوتا بر دوش خودش سنگینیش رو احساس میکنه که دیوینیتی و نمیدونم هیومانیتی هر دو بارشون بر دوشش هست و نمیدوندم که چی در پس پرده هست. اصلا پس پرده چیزی نیست، بلکه اصلا پرده رو او میسازه، پس پرده هم او باید بسازه، روی پرده هم او باید بسازه. این حالت رازی که دست نارفتنی ناگوشودنی هست، این برای امام سخت میکنه قصه را. شاید اصلا دلیل عمده اینم که امام زمان علیه السلام ظهور نمی کنن همینه. نه حالا 300 نفر نیستن و اینا، یعنی چیزا اینجوری. اینی که اگر ظهور کنن بایستی که یه مقدار قطعی عمل کنن و این قطعی عمل کردن رو با اون راز هستی و راز الهیت در تعارض میبینن و یه جوری بایستی همین ظاهر بار دست به عصا تدریجی پیش برن. پس این کلمه ای که روز عاشورا آخرین روز حیاتشون جملاتی که گفتن به نظر من گویای این هست که بایستی ما یه جور دیگه بفهمیم کار امام حسین رو. حالا بعداً بیشتر خواهیم دید. راز، اگر کسی دنبال راز باشه، راز دیدن راز است به عنوان راز. حتی اینا هم من افکرم از سورسی گرفتم که سورسش رو خواهم گفت، قبلا هم گفتم جلسه اول. اینی که افراد نمیبینن راز اصلا، راز همینه که راز رو نمیبینن. و متوجه نیستن که رازی در کاره. فکر میکنن که مسائل همه آشکارها میدونن چه خبره. اگر کسی راز رو به عنوان راز بهش پی ببره، این در واقع آخرین مرحله رازگشایی همین، یعنی از این بالاتر نمیشه رازگشایی کرد که بدون رازی هست. چون به راز پی برده نشود، آن چون معما یا امری مبهم یا مجهول تلقی میشود. وقتی کسی ندونه رازی در کاره، میگه من هنوز سر در نیاوردم چه خبره، مبهمه و من نمیدونم، ناشناخته است برام، مجهوله. که حالا میتوان با علم و محاسبه و کنکاش آن را حل رو گشوده کرد یا گشود. این چنین شخصی فهم میکنه یه معمای مطرح اینجا، یه حرفی زده شده، یه قصه هست، اگه خود جدیتر دنبال کنه تحتوی قضیه رو در میاره، با اندیشه و تفکر و علم و دانش پی میبره چه خبره. رازی که گشوده شود راز نیست، بلکه نکته ایست مبهم و مجمل که احتیاج به توضیح یا تفصیل دارد. یه چیزی، یه نفر سربسته حرف زده میگه خود توضیح بیشتر بده داجه بهش، این راز نیست. که یک کسی مثلا فرض کنید که در این حد میگه که ما فرض کنید که یه پروگرامی داریم، میخواییم که مثلا هفته یه پروگرامی داریم. خب یکی میگه پروگرام چه؟ عروسی دارید، عزا دارید، مهمونی دارید، جشن تولد دارید، اینا راز نیست که، اینا اسمش راز نیست. این حرف مجمله طرف زده، میگه تفصیلش بده، بازش کن چی میگی. یا باز میکنه توضیح میده یا توضیح نمیده، تفصیل میبشه تفصیل نمیبشه، ولی راز نیست. این که کسی بگه که ما هفته یه برنامه داریم. مثلا بعد دوستان من به تمسخر خیلی گفتم، یکی من میگه که یه روزی یه جایی بودیم، یه چیزی گفت یه نفر، من یه جوابی بهش دادم اینها، بعد مثلا حالا از اون موقع تا حالا من ندیدمش، نه معلوم کی بوده، چی گفته، چی شده. مثلا یه روزی یه جایی یه چیزی گفت. این خب این راز نیست که، این یه حرف مبهم زدنه، ابهامگوی، مبهمگوییه. اینا اسمش راز نیست. لغزگویی مثل چیستان، یادتونه مثلا میگفتن در بیابان دیدم که مثلا بیجانی پی باجان میگشت، عجایب دیدم در این دشت که بیجان در پی باجان میگشت. بعد میگم چی مون؟ حکیم میگم مثلا تفنگه، تفنگ مثلا شکارچی‌ها با تفنگ میرن دنبال باجان میگن، عجایب دیدم در این دشت که بیجان در پی باجان میگشت. بعد این یه لغزه، یه چیز چیستانه، این راز نیست. چون میشه اینو جواب داد، میشه توضیح داد، حالا یه روز دو روز هزار روز طول بکشه بلکه جواب میده، بهش داده میشه، اینا راز نیستن. محال بودن گشودگی راز، این که راز را نمیشه گشودش، سالوش کرد، جوهره گشوده بسته بودن آنه. این خیلی نکته مهمیه، بهش توجه کنید اگر، چون از اینجای خود به نظر من خیلی اهمیت داره، هم در زندگی خودمون هم در زندگی اجتماعی سیاسی. که وقتی یه چیزی جواب نداره، میدونید یه چیزی هست ولی جواب نداره، راه حل نداره، این دوگانه عمل میکنه، پارادوکسیکال عمل میکنه. یکی هر جوابی بهش بدید اشکالی نداره، چون جواب درست نداره دیگه، یه چیزی که جواب درست نداره، یعنی اصلا راه حل نداره. بنابراین هر کس هر واکنشی نشون داد، هر عکس العملی نشون داد، میتونه قابل قبول باشه. از طرف دیگه هم هیچ وقت جواب نمیگیره، بنابراین میگیم هنوز این جواب هم جواب نیست. یکی میتونه بگه این جواب هم جواب، همین که الان شما جواب دادید، این راه حلی که پیش گرفتید، مثلا میگن که امام حسین نامه، حالا اینا دیگه بحث های خیلی ریز تاریخی، با هور که برخورد کرد، مثلا هور گفت که نمیتونی بری کوفه، اومده بود که نظر بره کوفه، نمیتونی بری کوفه، گفت خب پس بذار برم فلان صبح. گفت نه من اونجا نمیتونم. هر چی پیشنهاد میکرد گفت نه. من مأمورم با شما سایه به سایه بیام یا شما رو دست بسته ببرم میشه عبیدالله، یا اینکه سایه به سایه با شما باشم تا دستور بعدی بیام. که خب اینجا در واقع امام میگه که خب این را، میگه نه، میگه او را نه. یه جوری هم بسته است این را هم بازه، یعنی هر آپشنی رو انتخاب بکنه یه آپشن دیگه. و در نهایت هم یکی میکنه امام میگه که مثلا این آپشن هم آپشن نهایی که نیست که، بس هنوز راه بسته است، این راز سر به مهره. چون نمیتواند که حل یا گشوده شود باز باقی میماند، در این حال ناگزیر بسته است، باز به همان خاطر که گشودنی نیست. یعنی به خاطر اینکه نمیشه حلش کرد بازه. عرض من مستش که چرا بازه؟ به خاطر اینکه جواب، یه جواب نداره، یه جواب قطعی نداره، یه چیز بازه. اما در این حال چون جواب نداره بازم بسته. راه حل راز دقیقاً تشخیص و پی بردن به همین است که راه حلی برای آن نیست. حالا اینجا یک نقل قولیه که از اون کتاب راسل دیویز هست که گفتم تز دکتراشه. توی این نقل قول یه نقل قولی میکنه از امانوئل لویناس، فیلسوف یهودی فرانسوی که سخت ترجمه میشه در به فارسی، شاید انگلیسی هم سخت بفهمیم. The representing subject always arrived too late. این از راسل دیویس. تا اینجا که این دو تا نقطه هست از راسل دیویس. Representing subject یعنی اون فاعل، حالا بگیم تبیینگر، که یه چیز رو رپرزنت میکنه، توضیح میده، همیشه دیر میرسه. این از لویناسه، از امانوئل لویناسه. Something take place between the dusk. این dusk رو داشته باشید تا صفحه بگیم dawn. Dusk چیه؟ تو عربیش میگن شفق، سرخیه، پایان روز شفقه. و سپیدیه اول روز فلقه. خلق اوزو برب الفلق که داریم، فلق اون سپیدی اول روزه، شفق سرخی آخر روزه. لاویناس میگه یه حادثه اتفاق میفته بین شفق و فلق، یعنی در که در شب. این الان در اینو توضیح میده. Something takes place between the dusk in which the most ecstatic intentionality، قصد سرمستانه، which however never aims far enough is lost or is recollected. در شفق، در لحظه غروب آفتاب، همه تصمیم ها lost میشن یا فراموش میگن. چون به شب داریم نزدیک میشیم و به تاریکی نزدیک میشیم، هر کس هر اینتنشنی داشته از یه پایان روزشه. And the dawn، حالا اون طرف، in which consciousness returns to itself، در شفق سرمستیه، صبح انسان حالت سهو بهش دست میده. تو اصطلاحات عرفانی هم دارن که بین مستی و، یا مثلا حالا قرآن مجید در مورد حضرت موسی علیه السلام این حالت سع، مدهوشی و افاقه. در یه لحظه مدهوش شد بعد افاقه کرد، یعنی از خماری بیرون اومد، حالا به هوش آمد. میگه که در غروب آفتاب سرمستی اتفاق میفته، خیلی دورم نمیتونه بره. صبحی هم که این آدم مست خمار داره به هوش میاد و از خماری بیرون میاد، کانشسنسش رو برمیگردونه. But already too late. همینک خیلی دیر شده. برای چی؟ For the event which is moving away. برای حادثه‌ای که داره میره، میگریزه. صحبت لیویناس تمام شد. The subject seems to be asleep at the most crucial moments. به نظر میرسه که سابجکت خواب بود در خطیرترین لحظات. اینا که میبینید دو تا بگی مولانا در دفتر ششم مثنوی بخش 17 داستان یه عاشقی رو داره و معشوقی، که بالاخره این عاشق میگه که کی میای به معشوقش به دیدارم، میگه امشب من میام دیدار باش من میام. این شخص دیگه حالا یه مقداری خودش آماده میکنه تو عاشق و اینها، و بعد دیگه خسته خوابش میبره، خوابش میبره و معشوق میاد، میاد میبینه عاشق خوابه، بیدارش نمیکنه، آستین به اصطلاح لباس قدیمشو یه خود پاره میکنه، چند تا گردو میذاره تو آستینش، بعد میگه که تو هنوز بچه ای، برو گردو بازی کن. بعد این دو تا بید از اونجا هست. بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعدان آن دلدار او. نیمه شب که گذشت یار او آمد، وعدش رو وفا کرد، صادق الوعد بود، آمد. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید. دید عاشق خوابیده، یه ذره آستینش رو واره کرد، گردکانی چند اندر جیب کرد، که تو طفلی گیر این میباز نرد. تو بچه هنوز، این چند تا گردو رو بگیر باش بازی کن، برو گردو بازی تو بکن. این صحبتی که از لویناس نقل کرد همین بود. میگفت اینایی که دنبال تحلیلن و تحلیل کردن و حالا بهش میگیم representing subject، حالا ما اسم این هم بزن مفسرین، تحلیلگران، تاریخ نویسان، مورخان، اینا too late میان، اینا دیر خواب بیدار میشن. اون موقع که حادثه اتفاق میافتاده، تو حادثه، در متن حادثه نبودن. تازه اونام که متن حادثه هستن بعدش حرف ندارن برگفتن، هر چی میگن خاطره است، اون نیست. بنابراین این نکته، حالا این ترجمه اون نتیجه انگلیسی است که خوندیم دیگه، حالا چون گفتن دیگه کاری ندارم باهاش، که فاعل توضیحگر همیشه دیر میرسه. ماها که میخوایم توضیح بدیم، ما که حسینی نیستیم، آشو اصلا هیچی نیستیم، از باب کسی که در واقع در متن هستی داره حضور عابدانه داشته باشه، ما نیستیم، فقط حاشیه نشین و کنار گود نشستن و لنگش کن. فاعل توضیحگر همیشه دیر میرسد. فاعل توضیحگر کیه؟ عالم، مفسر، تحلیلگر، منتقد، مورخ، فیلسوف، نظریه پرداز، اینا همیشه دیر میرسن. حالا این فاعلیت، این فاعل توضیحگر، خواه نظری، خواه کنشی، خواه کسی نظری پردازی کنه، خواه کسی عملگرا باشه، فرق نمیکنه. فکر نکنید ما الان داریم میگیم مفسر با مثلا کسایی که اکتیویست هستن کار نه، این اونام همین یه سنفن، فرق نداره. کنشگرا و تحلیلگرا همشون فاعلن. این فاعلیت خواه نظری خواه کنشی، مادامی که راز نگوشودنی را نمیبیند، در دام طلسم ها گرفتار است، جادو شده. اینا جادو شدن، طلسم شدن، اینا توی یه دامی گرفتارن. نسبی گرایی، پلورالیزم، حقوق گرایی و عمودی از این قبیل هیچ راه حلی برای نگوشودن راز نیست. کسی بگه خواه نه ما نسبی هستیم، یه جریان نسبی گرایی پیش میگیریم، پلورالیزم میشیم، هیومن رایتس میشیم، رایتس رو اهمیت میدیم، اینجور چیزا، اینا هیچ راه حل نگوشودنی بودن راز نیست. حالا یه مقدار توضیح خواهم داد بیشتر. اگه کسی بگه که حالا تون رازه گشودن هم نمیشه، پس ما مثلا نسبیگرا میشیم. امام حسین نسبیگرا نبود، پلورالیست نبود، حقوقگرا نبود. زاهف بودن به هیچ یک از این معانی نیست. باید راز را چونان راز دید و پذیرفت. باید پذیرفت که با راز سر کار داره، ولی در این حال که سر کار داره با راز، بایستی که اون گونه که عمل کنه و به اون گونه که فکر کنه فکر کنه. حالا چجوری شالون باشه برای بعد. مثال بسیاری مسئله آزادگی و حریت امام حسین را یک آزادگی سیاسی معرفی میکنن. مثلا حالا چون امشب قراره که هم سوگواری و مرثیه فرزندان حضرت زینب باشه هم حر، من اون مسئله حریت رو پسندیدم امشب وارد صحنه کنم. مثلا میگن امام آزادگان، امام احرار، امام حر بود، گفت اگر دین ندارید آزاده باشید. وقتی بهشون میگین این آزادگی امام حسین چیه، یه آزادگی چیه، اغلب یه آزادگی سیاسی اولا میفهمن که اشکالی هم نداره، اون باید باشه. مثلا زیر بار جور نرفتن، زیر بار ستم نرفتن، این بیعت با ظالمان نکردن، اینا به جای خودش محفوظ بایستن باشه، ولی این حد نیست. در نتیجه اولا آن آزادگی از بندی خاص است. یعنی امام حسین یزیدی معاذ الله نیست، اما اینجوری که ما میگیم هست به نفع بندی دیگر که از پیش مشخص است. یعنی اونا عرضی تصمیم گرفتن امام حسین اگر بود، مثلا فرض کنید که امروز با ایکس و وای و زد بیعت نمی کرد، با مثلا فرض کنید که یه افرادی که جیم و دال و واب بیعت می کرد، از پیش تصمیم گرفته شده که این نه اون بله. این راز نیست، راز تقدم دارد بر همه چیز. یعنی اون چیزی که امام حسین خودشو در اختیار اون قرار داده و تحت عبودیت و سیطره اوست، تقدم داره بر همه این تقسیم بندی ها، قالب ها. اینطور نیست که حالا شما بگید که مثلا فقط با یزید بیعت نمی کرد ولی با ما بیعت می کرد، یا خودش مثل ما عمل می کرد، یا اینجوری که تو ذهن ما ایدئال عمل می کرد. اصلا ایدئالی وجود نداره که بر اساس اون ایدئال عمل بکنه. از جمله بندها، ساختارها، فرقانها، فرهنگها، اخلاقها و و و اون تقدم داره بر هر اخلاقی. این که الان ما مشکلمون اینه، من نمیخوام تکثیر مثال کنم و متاسفانه یه مدل های اخلاقی ساختیم، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، و میگیم که امام حسین یا هر آزاده یا هر انسانی که انسانیت داره، هر کسی که ما بهش میگیم نیک یا قابل قبول، اینطوری عمل نمیکنه، اینطوری عمل میکنه. این از کجا اومده؟ این قالب ها از کجا اومده؟ حالا مثلا من مثال نمازشا بزنم، حالا مثال خیلی دیگه میشه. حالا اگه مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید میگن که مثلا نمیخوام مثال سیاسی رو، ولی ناچارم مثلا فرض کنید بحث حجاب الان مطرح تو ایران، فرض کنید که همونجا یا اگه امام حسین بود، حضرت زینب بود، الان حجاب شما رو قبول داشت یا نداشت؟ مثلا معلومه که حضرت زینب به شما امروز چی میگه؟ از پیش معلومه حضرت زینب یا امام حسین چی میگفت. شما میگید مثلا از پیش تصمیم گرفتید که امام حسین کارو نمیکرد، این کارو میکرد. این حریت نیست. این حریتی که وجودی و جوهری است، این حریت نیست. این حریت اجتماعی سیاسیه، این حریت فرهنگی اخلاقیه، این حریت وجودی نیست. حریت وجودی تو هیچ قالبی نمی گنجه. هیچ قالب از پیش قالب به خودش میگیره، نه اینکه نمیگیره قالب به خودش، قالب به خودش میگیره، اما هیچ قالبی از قبل برای او ساخته نشده، خودش تصمیم میگیره چه قالبی رو چه فرمی رو به خودش بگیره. از پیش مثلا خیلی آمده، مثلا مثال مسخره است البته، مثلا یکی میگه البته من میدونم آقای فلانی که شما که این حرف های چرت و پرت رو قبول نداری، ولی نظرتون راجع به این حرف آقای فلانی چی؟ خب شما از اول گفت چرت و پرت، من که چی بگم دیگه؟ اگرم قبول داشتم که دروم نمیشه به شما بگم که خیلی مثلا ناز دهنش خیلی خوب گفته. یا از اول تعیین میکنن که من باید جوابشون رو چی بدم. یا مثلا میگه که شما که مثلا میدونم شما موسیقی های اینجوری قبولت گوش نمیدی، مثلا موسیقی حرامه اینا، ولی الان مثلا حالا یه دی برمی که من پرسن مثلا این موسیقی رو میتونیم گوش بدیم یعنی؟ خب شما اول دارید میگید اینجوری حرامه، چی میپرسید مثلا؟ از پیش یه چیز رو یه قالبی رو تعیین میکنن. و این حریتی که ما داریم خیلی حریت ضعیفی است، این حریت که ما تعیین کردیم بیعت نکردن بایزید و از اون طرف تعیین کردن که چی. حالا یه چند تا نمونه بعدا داره میاد. برای مثال سخن مشهور امام حسین علیه السلام را که در وصیت به برادرش محمد ابن حنفیه فرمود، در چارچوب های خوش فکری و فرقی تا امروز حبس کردن. وقتی که از میخواستم اول سخن رو میگم یه خود میفرستم، این جمله رو زیاد شنیدید، و انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرج رو لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله وسلم، ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینو چجوری معنا کردن تا حالا؟ خب اینا الان همه تعریفشون روشنه، من دنبال ترجمهش بیارم. همانا من نه برای شر به پا کردن، نه برای خوشگذرانی و نه برای فساد و نه برای ستم کردن قیام کردم، بلکه تنها برای این به پا خواستم که میخواهم امت جدم را اصلاح کنم. خب اصلاح کنم یعنی چی؟ انما خرج رو طلب الاصلاح فی امت جد. قالبی داره اصلاحات، یک قالب خاصی از پیش تعیین شده داره. اگر این بود که امام حسین احتیاج نبود، همه میدونستن بس این کار کنه اون کار کنه. علت عمده اینه که مردم نمیدونن اصلاح چیه، همون هم که مفسدن فهم کنن دارن اصلاح میکنن. قرآن مجید میگه اینا فهم کنن که دارن اصلاح میکنن کار میکنن، وقت شما آگاه بشه اینا مفسدن. همون ها که فکر میکنن که اصلاح طلبن دارن اصلاح میکنن مفسدن، اون مفسدا فهم کنن اصلاح طلبن، اصلاح طلبان فهم کنن اونا مفسدن، اونا فهم کنن اینا مفسدن. اگر به این راحتی بود یه چیز شناخته شده داشت که قدر اختلاف نظر نبود، در بسیار جاها قرآن کریم میگه خدا روز قیامت بین شما داوری میکنه، یعنی الان ملاک خیلی مشخصی دست شما نیست که بشه داوری که بر اساسش. به هر حال فرمود من برای اصلاح امت جدم و میخواهم امر معروف و نهی از منکر کنم. خب میگه همه بلدن بکنن امر معروف نهی از منکر، میگن که خب بله امر معروف نهی از منکرش مثلا به یزید بگن کار نکن کار کن. خودش معروف رو تعریف میکنه و منکر رو منکر میکنه، اینطور نیست که این صدوع خیلی پایینه، این امر معروف نهی از منکری که ما تو نظرمونه خیلی خیلی پایین، کودکانه است، خیلی ساده است. و اسیر به سیرت جدی و روش کنم به سیرت جدم، باز بازم فهم کنم یعنی این که پیغمبر رو یه الگوی خوش قرار بده، اینم نیست اگه به نظر بنده حتی، یعنی همان گونه که پیامبر از سرچشمه میجوشید براش عمل میکرد، من هم همون جور که پیامبر و پدرم جد و پدرم عمل میکردن عمل کنم، نه اینکه با الگو و قالب های اونها عمل کنن. اصلا قالبی رو نمیشه اینجا برداشت بر اونجا. از این اتاق برد اون اتاق شما نمیتونید یه جور رفتار. همین الان به اتاق رو برویی با این اتاق اینجا افتاده رفتارتون بس دو گونه باشه. نمیشه قالبی رو از زمان رسول الله برداشت برای زمانی. قالب نیست. مقصود اینه که اون سرچشمه ای که در اختیار رسول الله بود در اختیار منم هست. اما اون سرچشمه میاد. حالا این رو چیکار کردم؟ من برای نمونه حالا اول یه توضیح میکنم. یک چند جمله رو میکنم. امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه این از بکشیه برشم این مقدار رو امام حسین علیه السلام شب یک شنبه دو شب مانده از ماه رجب یعنی 28 به نقل دیگر سوم شعبان سال 60 قمری به همراه 84 نفر از اهل بیت و یارانش مدینه را به قصد مکه ترک کرد. بنابر برخی منابع ایشان شب هنگام نزد قبر مادر و برادر رفت. امام حسن و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و نماز خواند و ادا کرد. از صبح به خانه برگشت. تا هنگام صبح سر قبر مادرش و برادرش بود. در برخی دیگر از منابع آمده است حضرت علیه السلام دو شب متوالی در کنار قبر رسول خدا صلوات الله علیه بیتوته کرد. دو شب هم اونجا خوابید. در این سفر به جز محمد ابن حنفیه بیشتر خویشاوندان امام حسین علیه السلام از جمله فرزندان، برادران، خواهران و برادرزاده های آن حضرت علیه السلام ایشان را همراهی کردند. علاوه بر بنی هاشم 21 نفر از یاران امام حسین نیز با ایشان در این سفر همراه شدند. محمد ابن حنفیه برادر امام حسین علیه السلام پس از اطلاع از سفر امام برای خداحافظی نزد ایشان آمد. آمد گفت برادر نرو اینجا نرو کوفه نرو کوفه اینجوری گفت که من اگر که هیچ کجایی نداشته باشم وقت آخر اون هم از این شهر به اون شهر از این دهات به اون دهات برن یزید بیعت نمی‌کنه. و بعد قلم و دوات خواست گفت یه کاغذ بیاورید با یه قلمی با دواتی و یه وصیت ما بنویسم. حالا این وصیت رو این از بهار الانوار متن وصیتی است که امام حسین نوشت که توش اون جمله کرد کردم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما اوصا به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف ابن الحنفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. این آن چیزی است که وصیت میکند بدان حسین فرزند علی ابن ابی طالب به برادرش محمد که معروف است به ابن حنفیه. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. حسین شهادت میدهد که معبودی نیست جز الله یگانه است و شریکی ندارد و ان محمدن عبده و رسوله. و محمد عبد و رسوله است. جمله کوچکی بگم بدم وقتم برای عزاداری باقی مونده. حضرت علی علیه السلام میگن در حجت الوداع که رسول الله صلوات الله علیه رفتن به حج حضرت علی یمن بودن. بعد اومدن مدینه دیدن پیامبر نیست مدینه. گفت پرسیدن که رسول الله خودش گفتن رفتن مکه. از مدینه رفتن مکه. حضرت علی علیه السلام بلافاصله مدینه رو ترک کرد رفت مکه. در مکه با پیامبر ملاقات کرد و محرم و حج به جا گذاشتند و در حضرت گفت که به چه نیتی آمدی حج؟ موقع قربانی کردن شو حضرت علی چم نداشت. کلا حضرت علی از مال دنیا چیزی نداشت. پیغمبر براش قربانی اینا می‌خواست بده خود پیغمبر قربانی انتخاب کرد برای حضرت علی بده اینا. گفت به چه نیتی آمدی حج؟ نیت چی بود؟ گفتم به همان نیتی که رسول الله رفته حج منم به همون نیت میادم. گفت من نیت شخصی نکردم. به خدا گفتم به همان نیتی که رسول تو آمده منم میام. ما اینجا که میخونم الان یادم افتاد که به خدا میگیم خدا یا وصیت ما همین وصیتی است که حسین میکنه و این رو وصیت ما قبول کن. ان حسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. جاء بالحق من عند الحق. حق را آورد از نزد حق. و ان الجنت و النار حق، بهشت و جهنم حق است. و ان ساعت آتیت لا ریب فیها، ساعت می آید شکی در آن نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و خدا مبعوث می کند هر کسی را که در قبر هاست. بعد و انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله و سلم، اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. تا اینجاشو معنا کردیم. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کس مرا قبول کرد به خاطر قبول حق، خدا اولاست به حق. یعنی در واقع خودشو تحت پوشش خدا قرار داد. هر کس مرا قبول کرد به قبول حق، خدا اولاست به حق. و من رد علیه هازا، هر کس که این دعوت مرا رد کرد، اصبر و حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق، صبر خواهم کرد تا خدا داوری کند بین من و بین این قوم به حق. و هو خیر الحاکمین، و او بهترین داور و حکم کننده است. و هذه وصیتی یا اخی الک، و این وصیت من است به تو ای برادرم. و ما توفیقی الا بالله، و توفیق من نیست مگر از خدا. علیه توکل، توکلم بر او و الیه انیب، و به سوی او باز میگردم. و سپس راوی گفت ثم تول حسین الکتاب، حسین کتاب رو برد و نوشته رو پیچید، ختمش کرد، مرزد به خاتمه ای و دادش به برادرش محمد، و در دل شب مدینه رو ترک کرد و رفت. خب حالا ببینید این که اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب یعنی چی؟ ما اینو چی میفهمیم؟ اون راز که گفتم اجازه نمیده به ما، اگه فهمیدیم یه راز ناگشودنی در هستی است، به ما اجازه نمیده از پیشا پیش بگیم این سیره پیامبر رو چگونه عمل میکنه امام حسین. هر جور که شد عمل میکنه، ملاک اوست. برای مثال یکی از نویسندگان معاصر در ترجمه مثیر الاحزان تالیف ابن نما حلی، ابن نما حلی سال 636 هجری قمری وفات یافته، تقریبا 800 سال بیشتر پیش. یه نفر امروز تو ایران این کتاب ترجمه کرده، بعد یه توضیح، اول ترجمهش رو همجوری اصلا به لغت کار نداره، یه چیزای شاعرانه ها، شاعرانه هم که بود خوب بود. حالا ببینید چی نوشته، مثلا برداشتای کرد همین سخن امام حسین کرده چی؟ دعوت به قانون مداری و نظارت ملی. اصلا ملتی وجود نداشته اون موقع، اصلا نیشن استیتی وجود نداشته. یک اومده مثلا یه دفعه میگه امام حسین دعوت کرده به قانون مداری و نظارت ملی، امر به معروف و نهی از منکر نه کار یک نهاد ستاد فرمایشی گشت ارشادی نیست. خب این یه حرف الان میزنید، این مسئله نداره، ولی به وزارت ارشاد اینا ربط نداره اینا، ولی اونم که شما میگید نیست، این حرف درسته، نه اینه نه آنه نه آنه. امر معروف و نهی از منکر نه کار یک نهاد و ستاد فرمایشی است، نه از فرد و گروهی ناآراسته به دانش و عملکرد و اندیشه پرجاذبه و شایسته و مترقی، گرچه هدف آنان هم نیک باشد، ساخته است. چرا که این دو اصل مترقی اگر از مسخ و تحریف قدرت ها و تاریک اندیشی ها مسون بمانند، در حقیقت ترسیم کننده آزادی بیان و قلم و نقد و انتقاد، دلیل خواهی و چون و چرا، نظارت بر روند امور و شؤون جامعه و حکومت، نقد پذیر و پاسخ رو خواستن صاحبان قدرت و امکانات در برابر مردم است. در همان حال رساترین دلیل بر لزوم روزنامه ها و مطبوعات آزاد، تریبون ها و منبر های مستقل، رسانه ها و فرستنده های مردمی، دعوت ها و احزاب و گروه های متنوع و متعدد در قلمرو حق و عدالت است. اینا چیه؟ اینا مال یه آدم امروزیه که تحت تاثیر حرفای علکی چی چیزای از این ور از اون ور، عدالت خواه، نمیدونم احزاب مترقی، این چی؟ کی مترقی رو چجوری تعریف میکنی؟ اینا کجا میان؟ چجوری قالب ها کجا آمده؟ مرتجع که مترقی که؟ در قلمرو حق و عدالت تا بتوانند در پرتو این اصول مترقی از حقوق و آزادی مردم پاس داشته و ناظر حکم و مراقب قانونگرایی و قانونمداری به صاحبان قدرت و توده های مردم باشند و در صورت لزوم آنان را امر به معروف و نهی از منکر کنند. با تعمق در منطق روشنگر پیشوای آزادی به روشنی در میابیم که یکی از هدفهای بلند آن حضرت در نهضت عدالت خواهانه عاشورا، اول کلمه نهضت گفتم چیز مدرنه، عدالت خواهانه عدالت چیه؟ اول بسم الله عدالت چیه؟ عمل به دو اصل مترقی، امر به معروف و نهی از منکر، یا دعوت به قانون مداری و هشدار از قانون شکنی و خودکامگی، یا زنده ساختن نظارت ملی است. خب این ملت دست کردن، مثلا ملتی که در کار نبودن، نمیگن نمیشه این کار کرد، مقصد من نیست که این کار نمیشه کرد، میگم این کار از پیش تعیین شده نیست، کسی نمیتونه از پیش تعیین کنه که ملت چجوری نظارت کنه، قانون چجوری نوشته شه، قانون چیه، مترقی بودن چیه، عدالت چیه. اینا او تنها حسین اونه. یا دعوت به قانون مداری، به هشدار از قانون شکنی و خودکامگی، یا زنده ساختن نظارت ملی است. و این خود عاملی سرنوشت ساز و مستقل و بسیار پر اهمیت است که آن انسان والا را برمی‌انگیزد به سوی انجام وظیفه و ادای رسالت تاریخی در آن شرایط بحرانی و تیر و تار جامعه به حرکت می‌آورد. خب آن حضرت در این مورد سفارش نامش می نویسن: من از شهر و دیار خویش تا نه برای راحت طلبی و وانهادن مسئولیت به راه افتادم، نه برای خوشگذرانی و بیهودگی، نه انگیزم ستمکاری و بیدادگری و نه تبهکاری، بلکه می خواهم جامعه امت را از نگونساری و اسارت نجات دهم و با خواست خدا کارش را به سامان آورم، اصلاح کنم. می خواهم زورمداران را به قانون گرایی و عمل به قانون دعوت کنم. اصلا تو نامه دیده چه خوندن هیچ کلمه قانون نیست، هیچ جا زورمدار نیست، هیچ کلمه از اینا یه خودش در آورده گفته ببین نداره. میگم تفسیر داره میکنه که بله خب از کجا قانون چی شد، این از کجا اومد، اینا امروز مده میگن. و عمل قانون در که از ستم و بیدا و تجاوز به حقوق مردم هشدار دهن. خب اینا در واقع یه نمونه خواستم بیارم که از پیش نمیشه برای امام حسین چیز رو تعریف کرد، نه این وری نه اون وری. من نمیخوام به نفع این ور بگم اینا درست میگن یا اونا درست میگن، تنها صحبتی که الان برداشتی که دارم این هست که اون رازنگیز بودن و راز رو گشودنی ندیدن باعث میشه که خود امام حسین زاهف باشه. گفت من زاهفم، دارم با یه بار سنگینی حرکت میکنم. اگه این حرف بود که اینو که سنگینی نداره که، قانون مداری، احزاب مترقی، نمیدونم مطبوعات آزاد، اینا بچه ها دبیرستانی هم بلدن بگن. میگه اونی که میگه من زاهف هم داره بار پشتمو میشکنه حرکت میکنم، اون میفهمه که به این حرفا نیست، اینجوری نمیشه حرف زد، اینجوری زندگی نمیشه، اینجوری دنیا هیچ وقت اصلاح نشد و نخواهد شد. بنابراین عرض بنده این بود که اون حریتی که ما در امام حسین میگیم یه حریت سیاسی اخلاقی فرهنگی نیست، یه حریت وجودی است. اگر سیاسی اخلاقی فرهنگیش بکنیم، یه چیزی رو قبول کرده یه چیزی رو قبول نکرده، اون چیزی که قبول نکرده از پیش مشخصه، اون چیزی که قبول کرده از پیش مشخصه، هر دوش از پیش مشخصن، در حالی که من عرضم اینه که هیچ کدومش از پیش مشخص نیست. او وقتی که در صحنه میاد تشخیص میده که چی قبول چی غیر قابل قبول. همونی که الان میگه غیر قابل قبول فردا میکنه میگه قبول، چون فردا امروز نیست که. اون تحلیلگران که همیشه دیر میرسن، گفتی که خوندیم اول، این تحلیلگرا، این سابجکت ها، این همیشه دیر میرسن. این صحنه تغییر کرده، عوض شده. حالا بحث جمهور شد، من فقط در همین حد این از عارفه دهقانی است، دو بیت: ایان که نظر به نیمه پرداری، یک سنگ میان این همه در داری. پر خودش یه سنگ میبینه که بی ارزشه. ایان که نظر به نیمه پرداری، یک سنگ میان این همه در داری. ناخالصی ام را به عنایت بردار، آن گونه عنایتی که با هر داری. پر آمد گفت توبه کردم، بنده ات را بنده ام، تا قیامت از رخت شرمنده ام. من نزد امام حسین گفت من غلام غلامان تو هستم. من زشت‌ترین کاری که بود این بود که نذاشتم تو به راه خودت بری، تو را نگه داشتم تا این قوم وحشی و قوم گرگ صفت و درنده خو رسیدن اینجا و شما را محاصره کردن. من توبه کردم، بنده از را بنده تا قیامت از رخت شرمنده. تا اظهار شرمندگی کرد، امام حسین دست لطف بر سرش کشید، گفت سرتو بلند کن، تو آزاد هستی، تو آزادگی رو نشون دادی در این حرکت. این همه آدم بودن، هیچ کدومشون ارزه رو نداشت که تو داری. تو حریان گونه که مادرت داره حر نامی صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله